أمام الوصول إلى أقل التطلعات في خط المجاهدين العظماء والقادة العظماء الذين كانت لهم وجل نظرتهم القضية الفلسطينية ومحاربة الاستكبار أينما كان كالحاج قاسم. فكلنا على هذا الطريق نسعى ونتأمل و نمضي
ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقكم و شكرا لهذا المشاركه. ایشون در پایان پرسیدم ازشون که چند سال دارن و الان چی کار میکنن. یک جوان 37 ساله از سوریه هستن که حقوق بین الملل خوندن و در حال حاضر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی سوریه کمک میکنن به برادران مجاهد سوریه برای دفاع از کشورشون و آرزو کردن در آخر که در این راه ان شاء الله بتونن قدس شریف رو آزاد کنن و همه مناطق اشغالی از دست اشغالگران در منطقه انشالله به برکت این مجاهدت ها بتونن آزاد کنن. شکرا لکم سید قطان من سوریه. مع السلام.
کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید سبک بالان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، پرنده طرز مرغان هوایی. الا ای مردم شهر شهیدان، 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 مگر از یاد بردید آن عزیزان، 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 عزیزانی که یار پیر بودن، پیر بودن، پیر بودن، و از عشق و محبت سیر بودن، سیر بودن، سیر بودن.
اما اون انسانی که در راه دفاع از ملت، دفاع از عدالت، مقابله در مقابل تجاوز و زورگویی و دستندازی مراکز قدرت جهانی وارد میدان می شود، او برای ارزش می جنگد. اگر هیچ کس هم او را نشناسد و گمنام بمیرد و گمنام بماند، هم در ملکوت آسمان ها او را فرشتگان الهی با سر انگشت به هم نشان می دهند. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اینها رو مرده نپنداری، اینها زندگان جاویدند.
همانانی که در دشت محبت و آنانی که در اخلاص و الفت، دگر مانند و همتایی ندارد، به چشم دشمنان چون تیر و خارد. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک بالان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، خمینی رفته است اما علی هست، ولایت زنده با نام علی هست.
شاید دنیا و تاریخ دنیا هیچ وقت انسانهایی به پلیدی و سنگدلی گروه تروریستی داعش به خودش ندیده، گروهی که به حدی از خوی انسانیت فاصله داشت که به نظرم اصلا به کار بردن کلمه انسان در مورد اعضای اون اصلا معنا نداره. یکی از وحشی ترین و شرورترین گروهک های تروریستی و اعضای گروهکی به نام بیتلز بودن که در نهایت سرنوشتی جز رسوایی و اسارت و حقارت هم نصیبشون نشد.
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama.
گروهی شکنجه‌گر و جلاد معروف به بیتلز داعش، یک باند آدم ربایی 4 نفره در گروه تروریستی داعش که به علت پخش ویدیوهای گردن زدن افراد و شکنجه بیرحمانه گروگانها مشهور بودند.
اسمی فراس محمد عبدالله حسین الحمدانی.
اسمی سیف احمد حسین محمود المعماری.
اسمی ارکان حسین علی الزنگنه.
توصیف‌های گروگان‌های آزاد شده از چنگال این گروهک تروریستی بسیار وحشتناک و دردآور است. از جمله اقدامات وحشیانه گروه بیتلز، ضرب و شتم بیرحمانه و شدید زندانیان، تهدید به اعدام‌های فرضی، سربریدن افراد بیگناه و غرق کردن آنها به شکل مصنوعی بود. هسته اصلی این گروه انگلیسی محمد انوازی جلاد شناخته شده داعش بود که در حمله هوایی سال 2015 به هلاکت رسید و همینطور عضو دیگر این باند پلید آین دیویس که در ترکیه زندانی شد و الکساندر کوتی و الشافی الشیخ که این دو نیز در حال فرار از سوریه توسط نیروهای کرد این کشور دستگیر شدند. سرنوشت شومی که به دست فرماندهی بزرگ و مقتدر و پیروان نهضت همیشه پایدارش برای این پلیدترین انسانها رقم خورد. سلام و درود بر روح بزرگ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
یازده و 37 دقیقه روز شما بخیر، همچنان در خدمت شما هستیم از با تو بی توی رادیو جوان. آقای سیاه طاهری در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. آدم این آیتما رو میشنوه یه حراسی به دلش واقعا میاد، اونم که حاج قاسم ما رو از شر چه جانورهای واقعا نجات و مردم منطقه را، یعنی دلسوزی که حاج قاسم داشت برای مردم منطقه. دیشب الان یاد نکته افتادم، یکی از همسران شهدا اومد مصاحبه کرد با تلویزیون، گفتش که یه خاطره خیلی کوتاه من بگم، ببخشید.
خواهش
می‌کنم. گفتن که یک بار همه همسران شهدا جمع شدن، یهو حاج قاسم به طور مثلا بدون اینکه اعلام قبلی کنه اومد تو یک مراسم سخنرانی کرد و شروع کرد از همون اول صحبت 10 دقیقه فقط درباره جنایات داعش صحبت کرد. میگن همه سالان سکوت و همه تعجب کردن چرا حاج قاسم داره درباره این مسئله صحبت، انتظارش هم بیاد درباره مسئله مثلا اسلامی دینی یا درباره جایگاه شهدا صحبت کنه. گفت 10 دقیقه فقط از جنایات داعش گفت و آخرش گفتش که اینها رو گفتم تا بدونید همسران شما مردم منطقه و امت اسلامی رو از شر چه
جانوران
واقعا نجات دادن.
بله
و خیلی عجیب بود. آی فاری تو بحث حال دلسوزی حاج قاسم برای مردم داشتیم صحبت می‌کردیم، می‌خواستم یه نکته اشاره کنم، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که حالا در مورد داعش چون صحبت شد، به نظرم بد نیست که در مورد همین موضوع صحبت کنیم با توجه به وقتمون. نیا کنین به نظرم میاد که بله، حاج قاسم سلیمانی و همرزماشون و مدافعین حرم ما رو از شر داعش نجات دادن، اما ما یک هیولای بزرگتر از داعش داریم، اونم هیولایی که این داعش رو به دنیا آورده، اونم هیولای صهیونیسم و استکبار جهانیه که تمام این چیزایی که تو آیتم شما گفتن، نمیدونم غرق مصنوعی و غیر و غیره، همه ابداعات اوناست که خیلی اختراع دیگه دارن هنوز رو نکردن تو بحث ضد انسانی. ما نمیدونم چرا به جوونامون نمیگیم که صهیونیسم اساسا دنبال اینه که بر مردم و بر دنیا حکومت کنه و مردم دنیا و انسانها رو حیوان میدونن. چرا اینا رو نمیگیم واقعا؟ اونا برای چی حاضرن که مثلا یک گروه اسلامی رو بیارن تحریک کنن و تحریف ایجاد کنن و بیان توشون این اندیشه رو ایجاد کنن که تو میتونی بچه بکشی، بچه که دیگه تکفیر نداره. بله. بچه هیچ بچه‌ای نه مسلمان به دنیا میاد نه مسیحی به دنیا میاد، بچه معجزه الهی وقتی به دنیا میاد خدا براش یک فرصتی ایجاد کرده برای این وجود که بتونه بیاد مسیر خودش انتخاب کنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار خوبی کرد برای خودش کرد، اگه کاری بدی هم کرد برای خودش کرد. ولی اینا میان اینجور همچین آدمایی رو تربیت میکنه، همچین حیوانایی رو در حقیقت تربیت، اون حیوانی که اینها رو تربیت کرده چیه؟ و اون هنوز به نظرم مأموریت تمام نشده حاج قاسمی که انشالله حاج قاسم های جدید و نسل جدید مثل حضرت عالی و بزرگان دیگه بالاخره بتونن این مأموریت رو تموم کنن، از بشریت از شر اینا نجات بدن. من تو بحث انسانی اگر اجازه بدیم، من میخواستم یک مقایسه ای عرض کنم خدمت شما که نگاه کنید حاج قاسم سلیمانی ما که هست، وقتی که وارد شهر بوکمال میشه دستور میدن گویا که بیان و شهر رو مردم اجازه میدن برگردن و غیره و غیره، و دستور میدن که خانم هایی که باردار بودن و خیلی هم تعدادشون زیاد بوده بیاد در بیمارستان سپاه در حقیقت استفاده بشه ازشون، در بیمارستانی که برای مدافعین حرم استفاده بشه و مستندش در اومده دیگه، روز اول 13 تا بچه مثلا به دنیا میاد. خب این نگاه کجا؟ این نگاه کجا؟ مثلا میخوام بیام در مقایسه شما نگاه کنید. اون نگاه اون آمریکایی که وارد یک شهری میشه با لگد میزنه درو باز میکنه، جلوی چشم بچه‌ها پاشو میذاره رو صورت پدر خانواده و ممکنه هزار جنایت دیگه هم انجام بده. این نگاه کجا؟ خب شما میخوام بگم اینها رو با هم مقایسه کنید، بعد میگین خب چرا مردم منطقه عاشق حاج قاسم سلیمانی چرا نباشن؟ مگه کم جنایت شده توی این منطقه؟ مگه کم اتفاق افتاده؟ کسانی که به اسم اومانیسم و انسانگرایی و دروغ میگن که اومانیسم، اومانیسم اسم یعنی تو تعریف شاهانه که من بخوام خدمت شما، تو کتابهای تعریف کاملا معنی خودخواهیه، میگن یعنی اساسش بر اندیویجوالیسم و فردگراییه و میگه آقا تو اگر به فکر شخص خودت باشی دنیا روش میکنه، اساسش بر اساس اینه که میگه انسان گرگ انسان است. اینا تو کتاباشون نوشتن، تو الهیات تمدن غرب وجود داره این بحثا. خب مر زمینه، من میخوام بگم که مکتب حاج قاسم سلیمانی چرا روش میکنه و چرا جاره ای نداریم جز این که منطقه به این سمت بره که مکتب حاج قاسم سلیمانی و مکتب امام روش کنه، چون مکتب مقابل یک مکتب واقعا مبتذل و مزخرفیه، و وقتی که مردم در عمل با این دوتا مکتب مواجه میشن، یه وقت شما در تبلیغات تلویزیونی و ماهواره ها و صبح تا شب نمیدونم حقوق بشر، آقایون حقوق بشر اومدن گفتن که آقا عمل اتفاقی که ترور یک فرد در خیابان جلوی خانوادهشو گفتن عمل انسانیه، صهیونیستا گفتن که ما یک عمل انسانی انجام دادیم، بعد میگن که تو چرا یک جاسوس رو که اومده خطوط دور زدن تحریما که شما ظالمانه علیه ما ایجاد کردین، اومده خطوط رزمی ما رو در خطوط مقدم داره لو میده، اومده خطوط مسائل امنیتی کشور داره لو میده، بعد میگن شما چرا این جاسوس؟ شما واقعا انسان‌های بی تربیتی هستید و انسانیت رو قبول ندارید، اونم اعدام. اگه اعدام بده چرا تو ایالات متحده وجود داره؟ چرا تو اروپا وجود داره؟ شما ترور رو عمل انسانی میدونید و بعد اینها انسانیت رو دوست ندارن. نگاه کنید، من به شما حالا جمله آخر عرض میکنم که کسی که نتونه یک بچه‌ای رو در آفریقای جنوبی دوست داشته باشه و نسبت به آپارتاید مثلا در آفریقای جنوبی حساس باشه، نمیتونه یک بچه ایرانی رو هم دوست داشته باشه، و این ایرانی گرایی به معنا به معنی نداره واقعا.
سپاس از شما. روی موج اف ام ردیف 88 با تو بی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. از دوره جنگ ایران و عراق ارتباط مستقیمی بین برادران سپاه با روحانیون و بچه های لبنان و در صدرشان شهید سید عباس موسوی و شهید حاج عماد مقنیه آغاز شد. نخستین دیدار من با قاسم سلیمانی در لبنان بود. بعد از اینکه ایشان به فرماندهی نیروی قدس منصوب شد آمد لبنان. اینجا در جلسه معارفه همدیگر را دیدیم. من قبلش حاج قاسم را نمی شناختم، یعنی همدیگر را ندیده بودیم. از همان دیدار حسی از نزدیکی روحی روانی و فکری به ما دست داد، به طوری که انگار 10 سال است ما حاج قاسم را می شناسیم و او هم ما را می شناسد. خیلی زود مشخص شد شخصیت حاج قاسم طوریست که یک فرمانده نظامی صرف نیست، بلکه مسائل امنیتی را هم خیلی عمیق و جدی می فهمد. یعنی یک آدم امنیتی به معنای تخصصی است، ضمن اینکه فهمش از مسائل سیاسی هم بسیار گسترده و پر اهمیت است. حس ما این نبود که تنها با یک ژنرال متخصص در زمینه نظامی جلسه می‌گذاریم، بلکه خودمان را در مقابل کسی می‌دیدیم که مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را هم عمیقاً و کاملاً می‌فهمید، چه برسد به مسائل نظامی و امنیتی. از چنین جامعیتی برخوردار بود. علاوه بر اینها بین او و حاج عماد مقنیه و باقی برادران مسئول در کارهای جهادی یک رابطه برادرانه و شخصی شکل گرفت، یعنی به سرعت رابطه به رابطه دوستانه، محبت آمیز و برادرانه تبدیل شد. درست است که او فرمانده نیروی قدس بود، اما در تهران نمی نشست، بلکه به میدانهای عملیات و خطوط مقدم می رفت. ایشان مدام و مستمر به لبنان می آمد و چند روزی در لبنان می ماند. در نتیجه میان ایشان و برادران فارغ از روابط کاری، دوستی‌های شخصی شکل گرفته بود. یعنی او و برادران به لحاظ شخصی هم دوست همدیگر بودند و این در عرصه‌های دیگر هم بود. متنی که خدمت شما خوندم بخش کوتاهی بود از گفتگوی ویژه نامه مکتب حاج قاسم با سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان. این ویژه نامه توسط بنیاد شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شده.
سلام بر سردار دلها، با تو در اوج و بی تو در مسیر همیشه روشن عشق. من هم یک قاسم سلیمانی. با تو بی تو.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو جوان، ویژه برنامه بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی، با تو بی تو. آقای فاروق عزیز، جمله آخری که فرمودید، حالا من خودم خیلی به فکر فرو رفتم، چون یه جمله معروف داره امیرالمومنین که به نامه‌ای که به مالک اشتر میده، میگه با همه مردم مدارا کن، با همه محبت کن، چرا که یا برادر دینی تو هستن یا نظیر تو در خلقت هستن. و همین نگاه انسانی که دقیقاً اسلام داره ما از امیرالمومنین داریم و مکتب حاج قاسم این نگاه رو به منطقه برد. چه جوریه کسی که در دورترین نقاط سوریه، لبنان، حتی میشه گفت یمن، میگن به غزه رفته حاج قاسمی جنگه، نباید نگاهی به داخل داشته باشه؟ یا حاج قاسم برای داخل کشور هم کاری کرد نکرد؟ نگاه مردمش چگونه بود؟
حاج قاسم که عمری رو برای داخل کار کرد، بالاخره وقتی که در 8 سال دفاع مقدس فرمانده لشکر سالالله بودن و از مرزهای کشور دفاع می‌کردند، وقتی که در منطقه کرمان و سیستان و بلوچستان علیه اشرار و قاچاقچیان می‌جنگیدند، اون موقع هم برای مردم کار می‌کردند، و وقتی هم که در خارج از مرزهای ایران برای امنیت مردم منطقه علیه وحشی‌هایی به اسم آمریکا و اسرائیل و انگلیس که می‌خوان منابع این مملکت رو و این منطقه رو در حقیقت ببلعند، اینها کار می‌کرد، در حقیقت یک بخشی از عملیات و کارهاش برای مردم ما بود و امنیتی که بر خصوص مثلا همین قضیه داعش که شما فرمودید. شما فکر کنید ما الان یک دولتی در بغل دست ما بود زمانی که بغداد داشت سقوط میکرد، اربیل داشت سقوط میکرد، دمشق داشت سقوط میکرد، بله. یک دولتی در همسایگی ما حضور داشت به اسم دولت اسلامی عراق و شام. اصلا من کار بحث امنیتیش ندارم. ما الان سالی 13 میلیارد دلار فقط داریم به عراق صادرات داریم. خب یعنی شما تو نیمی از صادرات غیر نفتی ما به عراق هست. یعنی میخوام بگم غیر از بحث‌های امنیتیش چقدر رفاه آورده حاج قاسم با همین عملیات‌ها و کارهایی که انجام داده برای مردم. اما از اون جهتی که فرمودید من میخوام توضیح بدم، نکتهش اینجاست که واقعیتش اینه که شما نمیتوانید در انسان دوستی و نوع دوستی مرز قائل بشید. شما نمیتونید یک بچه‌ای که در یک کشور مثلا اروپایی به دنیا میاد، اصلا در خود آمریکا یا اسرائیل به دنیا میاد، یا اسرائیل اشغالی یعنی فلسطین اشغالی و رژیم صهیونیستی به دنیا میاد، رو دوست نداشته باشید. شما نسبت به اونها دلسوزی. اگر این که میگن که ما نسبت به مردم آمریکا دلسوزیم و بزرگان سیاست ما اینا میگن، از این جهته، ولی کن ما نسبت به این مسئله نکته داریم که اونها میخوان بیاین و منابع ما رو و در حقیقت ملت ما رو به استثمار بکشن، به استعمار بکشن در حقیقت، و از اینا استفاده کنن. در ارتباط با مسئله که فرمودی، خب شما دیدین که بالاخره حاج قاسم توی همین بعد از جریان دفاع حرم
سپاسگزارم. ما زمانمون به اتمام رسیده. سپاسگزارم از آقای سیاه طاهری گرامی و جناب فاروی عزیز. با تو بود که زیستن به سبک قهرمانی را یاد گرفتیم و بی تو مکتب عشق و شجاعت و مردانگی تو را همچنان زنده نگه می‌داریم. سپاس از همه شما دوستان عزیز و تشکر می‌کنم از مؤسسه هنری رسانه‌ای سلوک. خدا نگهدار. ظهر جمعه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خیلی متشکرم که همراه رادیو جوان هستین. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:08 خواهد بود. همچنان همراه رادیو جوان باشین. از پیچیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم، خدایا دوستت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام خدا سلام. قرار
به نام خدا. سلام. مهربان است خدایی که به ما خانواده‌ای همراه و صمیمی بخشیده، خدایی که شقایق‌های عشق به هم نوع و یاسای مهرورزی رو در باغ قلب ما رویانده. جوانی گذر از خامیه و رسیدن به کمال و پختگی و در این عبور طبیعیه که ذهن جوانان ما رو پرسش‌های بسیاری مشغول کرده. امروز هم صحبت‌ها و سؤالی رو که یه دوست جوان مطرح کردن من میخوام همینجا مطرحش کنم و بهش اشاره کنم. این دوست جوان ما سؤال کرده درباره حکم ریختن زباله در طبیعت. البته این رو هم من اضافه کنم که شما هم اگر سؤالی دارید هنگام پخش برنامه میتونید به سامانه پیامگیر 30881 پیام و سؤال خودتون رو ارسال بفرمایید. مطمئن باشید سؤال شما بعد از بررسی میشه موضوع برنامه قرار و ما حتما برنامه سازی میکنیم در رابطه با سؤال شما، پرسش شما و دغدغه ذهنی شما و قطعا پاسخ شما رو هم با کارشناسان مربوطه خواهیم داد. اما بریم سراغ سؤال این جوان عزیز که گفتند آیا ریختن زباله حتی اگر ناخواسته هم صورت گرفته باشه گناهه؟ همکار گزارشگر ما همین سؤال و همین موضوع رو مطرح کرده در گفتگوی با هموطنانمون. بشنویم.
خانم سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
شما چقدر اهل طبیعت رفتن هستی؟
والا قبلا که کرونا نبود خیلی مثلا آخر هفته خیلی میرفتیم تو طبیعت و اینا، ولی الان دیگه کم شده یا نمیری مثلا.
زمانی که حالا میرفتید تو طبیعت دیده بودید که بعضیا زباله میریزن طبیعت؟
زبالایی رو دیدم که روی زمین بوده و گذاشتن و رفتن. بعضی اوقات هم حتی توی کیسه گذاشتن ولی بلش کردن و رفتن.
به نظرتون حکم شرعی ریختن زباله در طبیعت چیه؟
فکر میکنم که یه جور حق و ناس باشه به گردن حالا اون کسایی که زباله میریزن، به خاطر اینکه ما با این کارمون داریم محیطی رو کثیف میکنیم، آلوده میکنیم که فقط برای خودمون نیست، برای همه است، و با این کار داریم محیط رو آلوده میکنیم که مردم نمیتونن دیگه ازش استفاده، از اون طبیعتش، از اون حالا حال خوبی که تو طبیعت بهمون میده و اینا، که این به نظر من یه جور حق و ناسه و خب اون دنیا باید جواب بدیم دیگه به خاطر یه همچین کاری که کردیم. نظرم زیاد کار درستی که نیست، بهترم از انجام ندیم که حالا چه کاری آدم حق و ناس به گردنش باشه. برای آینده هم که باید همه چی رو حفظ کنیم دیگه، حالا طبیعت هم عضو مهمشه و برای اینکه بخوایم طبیعت حفظ بشه نباید زباله بریزیم که تا آیندگان هم بتونن مثل ما از طبیعت استفاده بکنن.
متشکرم، موفق باشی.
سلام بر لحظه های سبز معنویت، بر پرواز سبکبال پرستوی ایمان و اخلاص شما از قفس تن به سوی آسمان بیکران رحمت الهی.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
شنونده برنامه قرار هستید از رادیو جوان. شنونده جوانی درباره حکم ریختن زباله در طبیعت پرسیدند و گفتند اگر زباله های مواد خوراکی و غذایی رو که میدونیم بالاخره به خاک برمیگردند در طبیعت بریزیم، باز هم اشکال و مانعی داره؟ حاج آقای گودرزی به این پرسش پاسخ دادن. پاسخ ایشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم خدمت مخاطبین عزیز رادیو جوان برنامه قرار. یه سوالی پرسیده شده درباره حکم شرعی آلوده کردن طبیعت، اینکه اگر کسی در فضای طبیعت رفت بخواد زباله توی طبیعت بریزه. و جالب هست در این استفتایی هم که پرسیدن از مراجع معظم، این نکته هم ذکر شده که حتی اگر ما زبالهایی که تجزیه پذیر هم هستن توی طبیعت بریزیم، آیا این هیچ ایرادی داره یا اشکالی نداره؟ در پاسخ مراجع معظم این نکته رو فرمودن: اگر ریخته شدن این زباله موجب اذیت انسان‌های دیگه‌ای بشه، نگاه کنید من مثال میزنم خدمتتون، شما تشریف بردید مثلا توی پارک، خب پارک که فقط شما استفاده نمی کنید، یه فرد بعدی هم میاد استفاده میکنه، و اینکه من این زباله رو اینجا ریختم موجب اذیت شدن اونها محسوب بشه، و یا اینکه تضییع حق دیگران باشه، یعنی این کار عرفاً ضایع کردن حق فرد دیگه هست و حق الناس محسوب میشه، عرفاً ایراد داره و فرمودن انسان باید چنین کاری رو ترک کنه و محل اشکال هست. موفق و معید باشید.
خدا در آیه 7 از سوره حدید گفته: به خدا و پیامبرش ایمان آورید و از آنچه شما را در استفاده از آن جانشین قرار داد انفاق کنید، پس کسانی از شما که ایمان آورند و انفاق کنند برایشان پاداشی بزرگ است. از مال و مکنت دنیا هر چقدر هم که داشته باشیم بازم باید بذاریم و بریم. انبیا و اولیا میگن بخشی از حق ضعفا در مال و دارایی ما گذاشته شده که باید ببخشیم و انفاق کنیم. بگو میبخشم که به هم بیشتر ببخشی، بقیهشو بسپاریم به خودش.
نبای رب العالمین عرشیان را به سکوت سپرد و صدایی در عرش تنین گرد
و هو الواحد القهار و انزل من السماء قدرها فاحتمل.